سلیمانی روزی را خواهیم دید که بدون مرز، بدون ویزا، هر امت محمد خواهد توانست به تمام کشورهای اسلامی سفر کند.
سپاسگزارم از تماس تلفنی شما با تلفن 2265-2525 سامانه پیمکی 30,036,37 هم دیگر پل ارتباطی است در اختیار شما. ساعت همینک 11:30 است و اینجا روی خط ایثار رادیو اقتصاده. از نگاه کارشناسان اتکا به سرمایه‌های عظیم نیروهای متخصص و خلاق انسانی بهترین راهکار خروج از این چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در راستای حمایت از کارآفرینان برتر و پیشرو، آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت کار به هیئت دولت ارسال شده که در آن مشوق‌هایی برای کارآفرینان در حوزه تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، مشارکت با شرکت‌های خارجی و پیش‌بینی ویزا و خط سبز گمرکی در نظر گرفته شده. مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار با اشاره به نقش کلیدی کارآفرینی و کسب و کارهای فناورانه نوپا در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار را از جمله مزایای راه اندازی بنگاه‌های کارآفرینی عنوان کرده. اما توضیحات بیشتر و اقداماتی که تا به حال انجام شده رو بشنوید در گفتگویی که الان انجام خواهیم داد با آقای رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار. آقای سرهنگی سلام، روز شما هم بخیر باشه.
سلام علیکم، منم عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و تبریک و تسلیت میگم شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و به همه مردم کشور و علل خصوص به مردم کرمان که امروز مهمان فرزند خودشون هستند و انشالله که حوزه اقتصادی هم ما بتونیم آدمایی داشته باشیم تو این حوزه که وضعیت اقتصادی کشور بتونن بهبود بدن، همچنان که امنیت کشور تامین شد
انشالله که اینطور باشه. خب در مورد این مقدمه و خبری که خوندم برای مخاطبان عزیزمون توضیحات بیشتر رو از شما بشنویم.
بله، خدمت شما عرض شود که ما یک آیین‌نامه‌ای با عنوان آیین‌نامه سیاست‌های اجرایی و تشویقی حمایتی و تشویقی از کارآفرینان پیشرو رو تقریبا چند ماه پیش خدمت کمیسیون اقتصادی دولت دادیم. تو این آیین‌نامه هدف اصلی این آیین‌نامه اینه که ما بتونیم از کارآفرینان پیشرو و پیشگامی که در یک حوزه ای از اقتصاد دارن فعالیت میکنن و به یه سطح مشخصی از رشد و در فروش، در اشتغال، در خدمت شما از کارم صادرات رسیدن، ما اینا رو بتونیم حمایت کنیم. مثل اینکه خب فرض بفرمایید که این شرکت ها باید توان رقابت با بازار بین المللی داشته باشن و نمایندگان ایران در بازار بین‌المللی هستند. بنابراین وظیفه دولت هست که از این کسانی که سردمداران حوزه اقتصادی کشور هستند و توسعه بازار کشور در بازارهای بین‌المللی اینا رو حمایت ویژه بکنه نسبت به سایر دوستان.
اولویت‌های برای برخی از افراد یا برخی از مشاغل و کسب و کارها در زمینه دیده شده؟
خدمت شما هست که بله، اینا خب ما تو حوزه کارآفرینان پیشرو تقریبا به این شکل خواهد بود که اولا کاملا توی بستر شفاف هر کسی میتونه بیاد عرضه کنه خودشو، سابقه شرکتشو و کسب و کارشو و اگر به اون سطح مشخصی که ما داریم در مورد شرکت‌های بزرگ و متوسط صحبت میکنیم، یعنی شرکت‌هایی که به یک درجه ای رسیدن که تو بازار بنورن هر فرد گفتن دارن و اینا سلکتیو یا انتخابی هم هست، یعنی این که در حوزه های مشخصی که ممزیت رقابتی داریم درش وارد شدن و دارن فعالیت میکنن و بنابراین احتمالاً میزهای ارزیابی تخصصی وجود داره که برای حوزه‌های انتخابی که کشور تو اون زمینه مزیت رقابتی داره و بررسی میکنن وضعیت کارآفرینایی که درخواست دادن و نهایتاً از دل اینا کارآفرینان پیشرو خدمت شما از کام معرفی میشن که روی بستر حالا با تکنولوژی‌های نوین شفافیت هم کاملاً اینا طراحی شده که اینا میان عرضه میکنن خودشونو و بقیه هم میبینن چه شاخصایی داشتن که انتخاب شدن اینا و همه سعی میکنن که خودشونو به اون شاخصا برسونن.
یا از صفر تا صد کار در زمینه با خود وزارتخونه انجام میشه؟
نخیر، ما
تعاملی با سازمان‌های دیگه
دقیقاً همینطوری که شما به درستی اشاره کردید. ما چون دبیرخانه شورای عالی اشتغال هستیم و شورای عالی اشتغال که در رئیسش رئیس جمهور و دبیرش وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعیه، تو اون شورا همه دستگاه‌های اجرایی کشور که در ایجاد اشتغال و ایجاد کسب و کار پایدار و کارآفرینی سهیم هستن حضور دارن و اصلا یکی از بندهای تأسیس این شورای اشتغال روز اول برنامه‌های حمایتی از کارآفرینانیه که اشتغال پایدار ایجاد میکنن و تو اون همه دستگاه هستن و اتفاقا تو این کمیته‌های ارزیابی که گفتم چون کمیته‌های ارزیابی تخصصیه همه دستگاه اجرایی تو دسته به این که موضوعشون چیه تو اون کمیته‌ها هستن و صاحب نظران سند و اساتید صاحب نظر تو اون حوزه فقط دبیرخانه‌اش یعنی کارهای اجرایی و هماهنگی و حالا مصوبه یا پیگیری ها توی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیه.
شما پیشبینیتون از راه اندازی این بنگاه کارآفرینی یا کارآفرینان پیشرو و نوپا چه هست؟ فکر میکنید که در چه مدت زمانی دیگری به بهره برداری خواهد رسید و نمود پیدا خواهد کرد؟
بله بله، دو تا موضوع رو من میخواستم از هم جدا کنم. یکی کسب و کار نوپاه که خب اون کاملا متفاوته. حالا این آیین نامه شامل کسب و کار نوپا نمیشه. کسب و کار نوپا خب آیین نامه نوآفرین هست که ما با حالا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اونو تنظیم کردیم و اون داره اجرا میشه. یا فرض بفرمایید که حمایت شرکت‌های دانش بنیان که بیشتر برای همین کسب و کارهای نوپای تو حوزه‌های دانش بنیانه شامل میشه، اون کاملا مجزا از اینه. این کسب و کارهای پیشرو معمولا کسب و کارهایی هستند که به چند سالی گذشته ازشون و یک شرکت بزرگ و متوسط هستند، یعنی توی اقتصاد از بازیگران اصلی توسعه اقتصادی کشورن و این تقریبا توی این چند ماه با دستگاه‌های مختلف چون یک کار بین وزارتخونه هم هست ما جلسات مختلفی با هم گذاشتیم و هر دستگاهی هر وزارتخونه یا هر نهادی گفته که من این میتونم این کمک‌ها رو بکنم و این آیتما و این مواد رو مثلا من میتونم بیارم توی مصوبه که از قبل این کارآفرینای پیشرویی که شناخته شدن این تسهیلات یا این امکانات برشون فراهم میشه. یعنی خیلی هم جالب بوده دیگه، همه همدلانه اومدن گفتن که خب ما توی وزارتخونه هم مثلا میتونیم این امکانو براشون فراهم کنیم و اونو میتونیم توی مواد این آیین‌نامه بنویسیم و تقریبا میتونم بگم که یکی از نوآورانه‌ترین آیین‌نامه هاست که توسط دستگاه داره ارائه میشه و امیدواریم که حالا دو جلسه هم توی کمیسیون اقتصادی بررسی شده و انشالله به زودی ما بتونیم اینو تصویب کنیم و سال و سال آینده اینو ما انشالله اجرایی کنیم.
لازه کمی آقای سرهنگ الان مشخص هست که چه تعداد از افراد یا کسب و کارها رو در بر خواهد گرفت؟
این شکلی خواهد بود که واقعا ما از قبل عددی رو تعیین نمی کنیم که چه تعدادی شامل این خواهند شد به خاطر اینکه هر کسی تونست به اون سطحی که تو هر خب بالاخره حوزه تخصصی این سطح مشخصی که ما بهش بگیم دیگه این پیشرو متفاوت، ولی هر کی به اون سطح رسید ما میتونیم یعنی میتونه بیاد از امکانات این و از مواد این آیین‌نامه استفاده کنه، ولی چیزی که ما حد می‌زنیم از پایشی که از کسب و کارهای کشور داریم احتمالاً برای سال اول چون قبل از این وجود نداشته برای سال اول احتمالاً 80 تا یا 100 تا بنگاه ممکنه که شامل حالشون بشه، ولی احتمالاً هر سال کسایی که اضافه خواهند شد به اینا چون یه تعدادی هم از اینا ممکنه خارج بشن اگر اون رشد و نگه ندارن و اون سرعت نفوذ در بازار بین المللی نتونن نگه دارن، از این مجموعه خارج میشن. یعنی تا موقعی کارآفرین پیش رو هستن که این ویژگی رو داشته باشن. ولی احتمال میدیم که سالانه 20 تا، یعنی 15 تا 20 تا کارآفرین پیش رو میتونن احتمالا وارد بشن. این با روندی بوده که تا الان ما پایش کردیم توی کشور از دیتا و داده هایی که داشتیم.
بسیار خب، یعنی اون ویژگی های خاص و استاندارد ها برای بانگو ها مشخص شده و تعریف شده است دیگه، حالا
بله
صفحش هم باز هست.
بله همینطوره. و ما حالا سعی میکنیم تو اون کمیته ناظری که هست و کمیته علمی که از اساتید و صاحب نظران صنعت هم هستن توش، هر سال اینو بازبینی کنیم. هر سال اینو بالاخره هر کاری که شروع میشه ممکن عوایدش یه ایراداتی داشته باشه. ما خودمون این بحث یادگیری و اصلاح این آیین‌نامه رو داریم. توی یکی از موادش اینه که هر سال باید بازبینی بشه، چون هر سال صنایع تغییر میکنن، اوضاع اقتصادی تغییر میکنه، شرایط تغییر میکنه و ما امیدواریم که هر سال بتونیم این تعداده، یعنی انقدر شرکت‌های ما رشد خیلی خوبی داشته باشن و آیتم‌های رشد رو بتونن پاس کنن، هر سال تعداد شرکت‌های بیشتری بتونن شامل حالشون بشن.
ابتدا به ساکن برای حضور در طرح مذکور خود بنگاه‌ها باید اقدامات لازم را انجام بدن که وزارتخانه گام اول رو برمی‌داره.
خب بعد از اینکه این گام اجرا بشه ما اطلاع رسانی عمومی خواهیم کرد و همچنین از طریق نهادهای نمایندگان بخش خصوصی اعلام خواهد شد و روی سایت هم هست. یعنی تعدادی میتونن اتاق‌ها معرفی می‌کنن تو این فرآیند به مجموعه‌شون اعلام می‌کنن. ما هم اعلام عمومی خواهیم کرد از طریق رسانه عمومی. هر کسی، هر بنگاهی که فکر میکنه کارآفرین پیش رو هست و اون آیتمایی که اونجا نوشتیم توی سایت فکر میکنه داره، میتونه بیاد مدارکش اونجا آپلود کنه، خودش رو اظهار کنه و بگه که فکر میکنه نوآوری که داره در چه زمینه ایه و چرا خودش رو یک بنگاه پیش رو میدونه و ما بر اساس اون مدارکی که توی سایت گذاشتن و حالا دیتاهایی که ما داریم، یعنی همه اون مدارک به اصطلاح کراس چک میشه با داده هایی که ما از منابع مختلف داریم و نهایتا یه تعدادی میان بالا و بعد توی جلسات حضوری باید داوران رو اقناع کنن که این نوآوری بوده که منجر به این رشد خوب در فروش و در صادرات و امثال این شده.
از نادر طرحهایی هست که قراره خیلی اساسی با نگاه به زیر ساخت و بسترهای لازم انجام بشه، در حال کلید خوردن هست. امیدواریم که با موفقیت به انجام برسه و خروج قابل قبولی هم داشته باشه. سپاسگزاریم از شما.
دقیقاً. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
انجام وظیفه
و برای شما و همه شنوندگان محترمتون هم روز خوبی آرزو
می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
گفتگو کردیم با آقای رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار. میشود نگاه کرد و ندید، میشود نگاه کرد و نور راه ندید، حتی وقتی نور چون اشعه های ظهرگاه خورشید صاف و مستقیم و واضح و روشن بتابد. گاهی نیاز به ابر هم نیست برای اینکه جلوی نور را بگیرد. دل که زنگار گرفته باشد، چشم و گوش و قلب که مور خورده باشند، دریافت حقیقت نور حتی در روز روشن ناممکن است. پس تعجب نکنید از سنگ دلی مزدوران و زاویه گیری غلط مثلا دوستان نادان. حق ماندنی است، زنده است، زایاست، ناتمام است، خون سردار عین حق است.
کاری که برای رضای خدا انجام میگیره قبل از هر چیزی به نظر من نیاز به یک انسان 100% خالص داره، انسانی که چشماشو ببنده و فقط با چشم دل بخواد نگاه بکنه و هیچ متر اندازه و وزنی براش وجود نداشته باشه و همه آدم ها رو یک رنگ، یک سایز و یک صدا ببینه و جز دوست داشتن هیچ چیز دیگه ای رو برای این دنیا و آدماش نخواد. یه متن شعر داشتم دل نوشته که تقدیمش میکنم به سردار خوبمون. میسوزم و میسوزم با زخم تو میسازم، با هر غزل چشمت من قافیه میبازم. راه سفر عاشق از گردن بندان پر، نامردم 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 اگر از خون این باج این داغ دل نپردازم. سبز باشید و همیشه آفتابی. نادر ترابیان هستم از نیشابور.
رفتی و آتش زدی بر جسم و جان قاسم جان، سوخت از داغ تو مغز استخوان قاسم جان. ایز خاطر می رود اون مهربانی های تو، ای عزیز با صفای کاردان قاسم جان. جای دارد اون ببارد چشم من در سوی تو، همچو ابر نوبهاری زین خزان قاسم جان. القامی ها کشیدی در مسیر زندگی، ای گل خوشبو ای آرام جان قاسم جان. ما چگونه می توانیم حق تو سازیم ادا، شاد روحت با خدای مهربان قاسم جان. روحت شاد و راحت پررو باد، اهواز حقیقت از روستای شمس آباد شهرستان دارا.
علی نوری هستم از نجه قزوین. من هم امروز سلیمانیم. انتقام سخت در انتظار بزدلان آمریکایی است.
ابراز احساسات و دلنوشته های مردم خیلی زیاد گفته و شنیده شد. حضور مردم در مجالس و خیابان ها گواهی بر گام دوم انقلاب که هرچه با صلابت و محکمتر و داشته شود انجام شد. اینها نبود مگر به لطف عنایت خداوند و تدابیر و درایت و هوش مقام معظم رهبری و رشادت سربازان امام زمان، به خصوص سردار شهید سلیمانی. تمام اینها رسالتی به گردن صدا و سیما گذاشت که هرچه تمامتر و قویتر این رسالت مهم را به گوش مردم برسانند و مردم را در صحنه نگه دارند. امیدواریم که با بالا نگه داشتن هشتگ انتقام و انشالله هشتگ های جدید در محور مقاومت و اقتصاد مقاومتی که مهمترین رکن هاست بالا بیاد و پیام مردم به گوش جنایتکاران و عوامل نفوذیشون در مملکت جمهوری اسلامی رسونده بشه.
صفر 910 چون شماره آخر 0140. سردار عزیزمون رو نمیشه با کلمات توصیف کرد، اما جای ایشون هیچ وقت بین ما خالی نیست. او زنده است و من امروز سلیمانی هم. فرامرز سلطانی پناه. من هم امروز سلیمانی هستم و ترامپ تروریست مطمئن باشد که انتقام سخت در راه است. محمد رضا خسرویان از اصفهان هم پیامک ارسال کردند و گفتند که خون سردار را ریختند، پنداشتند که ضربه بزرگ به ایران وارد کردند، اما نمی‌دانند که در اصل شاهرگ اصلی کشور خودشان را با این کار زدند. ما امروز همه سلیمانی هستیم. تشکر میکنم از تماس تلفنی شما و پیامکهایی که ارسال میکنید به برنامه روی خط ایثار شبکه رادیویی اقتصاد. اما بپردازیم به یک خبر. زنان سرپرست خانوار در اولویت حمایت صندوق. مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اجرای طرح هر روستا یک محصول را موجب سوق دادن روستاها به سمت اشتغال زایی دانست و حمایت از زنان سرپرست خانوار را از اولویت‌های صندوق برشمرد. پیرامون این موضوع الان گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر سید حسام‌الدین پورعباسی، استاد دانشگاه و مشاور صندوق کارآفرینی امید. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و این زایعه بزرگ شهادت حاج قاسم سلیمانی رو هم خدمت همه هموطنان عزیزم تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما. خب در مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید از طرح هر روستا یک محصول توضیح بفرمایید و اینکه گفتن که زنان سرپرست خانوار هم در اولویت قرار خواهند گرفت.
بله، طرح هر روستا یک محصول طرحی هست که در واقع زیر بخش یکی از استراتژی های باز اونم زیر بخش یکی از رویکردها یا مدل های اساسی توسعه روستایی هست که توسط آقای مایکل توادور و همکارانش دستبندی شدن و بسیار طرح مطرحی هست به لحاظ تئوریک در سطح جهان
من.
که این بر مبنای اون رویکرد در واقع فیزیکی کالبدی هست که حالا من بقیه رویکردها رو توضیح نمیدم، خیلی متناسب بود با کشور ما. دیدارهای ما داشتیم از هندوستان، بنگلادش، سایر کشورها، مطالعه کردیم، از نزدیک دیدیم نتایج این طرح‌ها رو، چون همگن بودن با کشور ما در برخی از مسائل. بنچمارک شد، بومی‌سازی شد. 4-5 سالی هست که صندوق این طرح رو شروع کرده. به این شکل هست که اگر ببینید، خب چون کشور ما یک کشور تاریخی هست، به نوعی گهواره تمدن بوده و هر کجای این کشور که میرید در این روستاها در دل خودشون گنجینه ای از هنر فولکلور و گنجینه ای از در واقع از صنایع دستی گرفته تا کشاورزی، تا دامداری، تا صنایع فراوری اینها وجود داره. صندوق اومد تصمیم گرفت که بره اون محصول اصلی که قابلیت صادراتی، یعنی در واقع مزیت رقابتی در بازار و قابلیت صادراتی محلی، کشوری و منطقه‌ای داره شناسایی کنه، یک کارآفرین یا پشتیبان چه محلی چه از جای دیگه اونجا متمرکز کنه که این محصول رو در واقع بیاد تبدیل کنه متناسب با استانداردهای روز بازار، اما از انتخاب رنگ، بسته‌بندی، برندسازی، فروش. فرض کنید یک روستایی مثل روستای روم در خراسان جنوبی، اینا خب گبهشون خیلی معروف بود، صندوق اومد اینو تبدیل کرد یک خارافنی رفت، چون گبه الان کمتر استفاده میشه. اینا با گبه چیزایی بسیار زیادی مثل اکسسوری برای مد و پشن، بند ساعت، کفش، قاب موبایل، کیف زنانه و مردانه، کمربند برای کارخانه‌های تولید مانتو و اینا تولید رو بسیار کارشون گرفته. یا یک روستایی به عنوان روستای چرم، روستای دیگری فرض کنید خیلی زیادن، اگر من بخوام اسم ببرم تقریبا تا الان چیزی در حدود 400-500 روستا رو صندوق به این شکل حمایت کرده. مثل بعضیش هم ترکیبی هست، یعنی اومده و به عنوان روستای بدون بیکار هست، مزیت‌های مختلفی روستا داشته، اینها باید جمع می شده یک کارآفرینی تبدیل می کرده چه اون صنایع لبنیشون رو، چه صنایع دستیشون رو، چه محصولاتی مثل ترشیجات و مرباجاتی که داشتن، مثل روستای استرخجان رشت که یک کارآفرین اومد همه اینا رو تحت یک برندی داره انجام می ده. یا روستای زردویی کرمانشاه، یه روستایی اومد یه دستگاه اختراع کرد که همون نان سنتی رو به صورت بهداشتی تر و به صورت بسته‌بندی مناسب تولید میکرد. یواش یواش چند روستای دیگر رو هم در اطراف خودش افراد رو آموزش داد، مواد اولیه که آرد و اون شیرین کننده و اینها از در اختیارشون گذاشت، نوع بسته‌بندی رو یادشون داد، چند تا نیسان هم گرفت برای دادن مواد اولیه و گرفتن محصول نهایی و این باعث شد که شغل‌های پیوندی و پایدار در واقع.
خیلی دکتر، چطور روستایی‌ها میتونن بهره مند بشن از مزایایی که فرمودید؟
همه روستایی‌هایی که احساس میکنن که در واقع در منطقه خودشون اون جزء جمعیت فعال اقتصادی هستن و یک مزیت رقابتی در منطقه شون یا در روستاشون وجود داره، اینها میتونن به ادارات صندوق کارآفرینی مراجعه بکنن، خصوصا کارآفرینان منطقه‌ای که فرصت‌ها رو در روستاها شناسایی می‌کنن. این خیلی مهمتره. اینها اگر مراجعه کنن، فرصت موجود در یک روستا رو به صندوق معرفی کنن، صندوق با اینا تفاهم‌نامه بنده به عنوان پشتیبان، بعد ایشون میره آموزش میده، افراد رو به کار میگیره، توانمندسازی میکنه، آموزش‌های تفکیک مهارت‌های شغل و زندگی برای بانوان رو برگزار میکنن و محصول رو متناسب با استانداردها میکنه، بازاریابی میکنه. من خواهشم بیشتر از کارآفرینان محلی و منطقه‌ای هست. تو منطقه خودشون واقعا فرصت‌هایی که وجود داره اینها هستن که باید برن.
آقای دکتر، این مواردی که شما فرمودید، آموزش میدهد، بعد اینکه بازاریابی میکنه، این کارهای بسیار سختی هست. خواهم ببینم که الان کمکی که صندوق قرار هست به روستاییان بکنه کدوم تحصیلات یا چه مواهب یا چه مزایایی رو از سوی صندوق میتونن متصور بشن که شامل حالشون خواهد شد؟
مهمترین بخش این زنجیره تأمین مالی ارزان قیمت.
شما تحصیلات رو میپردازید؟ بله
بله
بله.
تحصیلات ارزان قیمت با دوره زمانی طولانی مدت هست.
چه تحصیلات و مبالغ و سودی ممکن هست توضیح بفرمایید؟
بله، کارمزد تحصیلات 4% هست، دوره بازپرداخت 60 ماهه هست، بسیاری از اینا دوره تنفس داره تا راه اندازی کسب و کار. بعد غیر از اون، خود شناسایی همین پشتیبان ها که کار آموزش افراد و خرید تضمینی محصولاتشون رو انجام میدن رو هم صندوق انجام میده. علاوه بر اینها، بعد از اینکه کار اینا گرفت، صندوق یه سری صندوق های خرد محلی رو در روستا از درآمد این افراد و از محل پسندازشون با مشارکت بخشی از منابع خودش ایجاد میکنه.
آقای دکتر، کف و سقف تحصیلات رو میفرمایید چه مبالغی هست؟
بله، برای مشاغل خانگی قبلا 20 میلیون تومان بود که الان بحث اینه که تا 50 میلیون تومان هم برم.
بله.
اما اونایی که تفاهم نامه‌ای هست، مثلا روستای بدون بیکار که 100 خانوار 200 خانوار مشغول میشوند، اینها تا 2 میلیارد تومان، 3 میلیارد تومان، 4 میلیارد تومان سقف نداره. به تعداد خانواده‌هایی که مشغول میکنه اون کارآفرین تا 30 میلیون تومان به هر خانوار میدن، یه مبلغی هم به اون کارآفرین میدن برای ایجاد اون شبکه پشتیبان توزیع و تبدیل و بسته‌بندی و بازاریابی.
این موضوع بسیار مهمی هست که سالهاست شبکه رادیویی اقتصاد پیگیر این مهم هست در همراهی با مخاطبان به ویژه روستاییان. اما چون فرصت نداریم، الان میخوام با حضرت عالی خداحافظی کنم. انشاءالله در روزهای آتی و برنامه های دیگر باز در خدمت شما خواهیم بود و بیشتر پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهیم کرد.
خیلی ممنونم از دعوتتون.
تشکر می کنم.
خداحافظتون
باشه. گفتگو کردیم با آقای دکتر سید حسام الدین پور عباسی، استاد دانشگاه و مشاور صندوق کارآفرینی امید. در اقتدا به اول فضل قطعه قطعه شدی، که ختم کار علمدارها همین است، راحت ادامه دارد. خداحافظ.